بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب و شرکه، جلسه دوم، صفحه 161. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در شرکت بود، شرکت عقدی رو و شرکت فقهی رو، یعنی شرکت به معنای اشاعه رو جلسه قبل توضیح دادیم. در ذیل بحث شرکت به معنای اشاعه، یک نحوه شرکت عقدی رو آقای ایروانی مطرح کردن که در واقع عقدی است که ثمرش شرکته. حالا آقای ایروانی ظاهر کلام شده بود که این رو عقد مستقلی گرفتند، ولی به نظر می رسد این شرکتی که ایشون همجور خدمت میکردم عرض کردم در واقع یک نحوه عقد بیع باشد، چون یک حصه خاص از بیعه اسمش گذاشتم شرکت، چون داره همون ماهیت و همون حقیقت محقق میشه. حالا دیگه یه مقداری باید رفقا بحث بیشتری بکنن. دو تا نکته در اینجا وجود داره. یکی بحثیه که در اینجا این نحوه شرکتی که ما میگیم محقق میشه چه جور اشتراک محقق میشه، یعنی به حصه به نسبت چه جوری محقق میشه. ما در کل نصفش رو شریکیم یا در هر جز یک چیز رو شریکیم. آقایون این رو مثل مرحوم ناینی و بعضیا آمدن مترتب کردن بر یک مبنای فلسفی که ما حالا میگیم فلسفی به معنای اعمش او زمان فلسفی بوده، امروزه تبدیل شده به فیزیکی، که آیا ما جزء لایتجزی داریم یا جزء لایتجزی نداریم، یعنی یک ماده اولیه داریم که قابل تقسیم نباشه یا نه هر شیئی باز قابل تقسیم به اجزای کوچکتر هست. به لحاظ فیزیک امروز هنوز به جایی نرسیدن که بگن یه جزء کوچک در ماده داریم که دیگه از او کوچکتر ندارن. یه لفظایی رو گذاشتن تو اون ماده های مثلا کوارس و اون چیزایی که تشکیل دهنده در واقع ذرات بنیادین تشکیل دهنده مواد. خیلی امروز بحثه که اینها به یکی برمیگردن به دوتا برمیگردن. برای تشخیص اینها هزینه های چجوری بگم چند هزار میلیارد دلاری حتی میکنن. این شتاب دهنده بزرگی که توی فرانسه دارن الان اونجا میسازن، کشور بزرگ دنیا روش سرمایه گذاری کردن، نمیدونم 20 کیلومتر چقدر قطرشه که بتونن به وسیله شهاب دهنده چه میدونم ذرات به هم بزنن و تبدیلشون کنن به ذرات بنیادی، و اونها مباحث علم میشه. ولی یه چیزی من عرض میکنم که شما رو از اینها راحت میکنه، اونم اینه که ما به اون بحث نیاز نداریم. چرا؟ چون اونها ما رو مباحث اتمی و زیر اتمی، ما به اتما کار نداریم، ما به مولکولا کار داریم، چون ما آب رو مالک هستیم. آب H2O، ما مالک آبیم نه مالک اکسیژن و هیدروژن. ما مالک اسیدیم نه مالک اجزای تشکیل دهنده اینها. ما مالک الکلیم نه اکسیژن و هیدروژناش. بنابراین ما به این لحاظ دیگه پایین ترین جزئی که داریم مولکوله. ما آب داریم، جزء پایین مولکول آب همین مولکولای تک مولکولای آبه. ما دارو داریم، جزء مولکولای دارو مولکولاست. لذا دیگه چون اون مولکول اگه شکسته بشه دیگه صدق نمی کند که ما مالک آب هستیم. این تحلیل از خودم ها، چون صدق، ولی به نظرم تحلیل درستیه. چون صدق نمی کند که ما مالک پایین تر از مولکول آب هستیم، پس بنابراین اینجا میشه بگیم که همون نظریه جزء لایتجزی درسته. جزء لایتجزی یعنی مولکول دیگه آب دیگه تجزی پذیره به آب نیست، دیگه اگه بشه از آب بودن میفته. پس در واقع نظریه اشاعه یعنی این که هر مولکول آبی رو که در نظر بگیری 50% مار شماست، 50% مار منه. این میشود تحلیل دقیق نظریه اشاعه. به نظریه بدیل و حرفای دیگه فعلا کار ندارم، چون ایشون هم مطرح نکردم هم نمیخوام مطرحش بکنیم. پس اینه، این یک نحوه از اشاعه است. البته ما اشاعه ها به تصویرهای دیگه‌ای هم داریم. یه موقع اشاعه در کل ماله، یه نحوه اشاعه شما در کل مال نیست. یکی از مواردی که خیلی در فقه پرکاربرده و ثمرات متعددم داره تصویر اشاعه به نحوه کلی فی المعینه. یه موقع کلی که ما داریم کلی فی ذمه است. من وقتی مالک کلی فی ذمه هستم، یعنی که مالک 50 کیلو گندم در ذمه شما، این گندم ها در عالم خارج کجاست؟ هیچ جا. کجای عالم رو باید بگردیم؟ هیچ، نمیدونم، بگرد تا این رو پیداش بکنی. درست شد؟ این در مورد او. ولی یه موقع گندم ها اینجوری نیستش که من مالک کلی باشم. مالک همین گندم هایی که خارج ریخته از 10 تا کیسه گندم، من میام 2 تا کیسه شو میخرم. یه موقع میگم آقا پس 1/5 این گندم ها مال من، همون مثال اشاعه‌ای که ایشون همین توی پاراگراف قبل میزدن، میگم آقا 1/5 این گندم ها رو به من بفروش به 200,000 تومان. من اینجا از شما 20 کیلو گندم میخرم ولی به نحو مشا، یعنی 1/5 100 کیلو گندم رو میخرم. اینم همین اشاعه‌ای که تا حالا بحثش شد. یه فرضی که خیلی مهمه و پرکاربرده اینه، من گندم ها رو میبینم و از شما 20 کیلو گندم از همه گندم ها میخرم. یعنی چی؟ به معنی چی 20 کیلو از گندم؟ یعنی من الان مشاعن مالک 1/5 از این گندم ها هستم، ولی نه به نحوی که در تک تک مولکول هاش مالک باشم، بی عنوان که هر مولکولی که از بین رفت نصفش از مال من رفته باشه، نصفش از مال شما. نه، یه شرط میکنم. در واقع شرطش اینه که افراز من از ضمن همین حصه باشه، سهم من رو باید از همین کوت و از همین 5 کیسه بدی، نه اینکه کلی باشه که بتونه 2 کیسه دیگه گندم بدی. یه تفاوتش میشه با ذمه، تفاوتش با اشاعه که هرچی از مال از بین رفت سهم من محفوظ باشه. یعنی لذا اسمش میذارن کلی فی المعین. نه ذره 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 رو من مشاعم مثل اون مشاعه قبلی، نه کلی فی ذمه است، کلی فی معینه. یعنی به میزان 20 کیلو از این گندم ها مال منه، اون 20 کیلویی که باقی بماند. فرقش اینه که در کلی اگه شما 50 کیلو گندم داری، کلید من 20 کیلو گندم کلی ازت بخرم، این گندم ها از دست بره، همه 20 کیلو من هست، همه 20 کیلو من هست، باید بری 20 کیلو از بیرون بدی. ولی اگر به نحو اشاعه‌ای که تا حالا توضیح دادیم بخرم، من در مولکول مولکولش 1/5 شریکم. یک کیسه که از بین بره 1/5 کیسه از سهم من رفته، 20 کیلو بره 4 کیلو از من رفته، 50 کیلو بره 10 کیلو از سهم من رفته. پس اونجا در مولکول مولکول شریکم. ولی این نحوه‌ای که ما داریم میگیم اینجوریه که بذارید تمامش کنم خدمتتون هستم. به این نحوه که اگر 10 کیلو از بین رفت از مال مالک رفته، اگر 60 کیلو از بین رفت از مال مالک رفته، اگر 80 کیلو از بین رفت از مال مالک رفته، این 20 کیلو مال منه. اگه 90 کیلو از بین رفت 10 کیلو از مال من از بین رفته. فرقش با کلیه که مالک لازم نیست بره ما بقی رو برداره به من بده، یعنی بره از بیرون برداره بیاره. کلیه فلم معین خصوصیتشیه. این یک نحوه ملکیت جدیده که در خصوصیات عقدی محقق میشه، توی بیع و خرید فروش خیلی پرکار برده و زوستمر هم هست. علتش هم اینه که چون مال دست بایعه و ممکنه بایع کوتاهی بکنه، وقتی به این نحو بخریم ضمانت دیگه میشود مال خود بایه، و اگر مال از دست بره ما بقیش میشه مال من. یک تصویر جدیدیه، نمیدونم در تصویر عقلایی خیلی جایگاه داره یا نه، ولی از اون تصویرهای بسیار قشنگ خوب و ناب بحث فقه شیعه که کلی فلم معین رو تصویر میکنن. یه فرض فرد مردد هم داریم که بحثی سر جاش اینجا نمیاد، که من بگم آقا 20 تا 2 تا از این 10 تا کیسه رو مردد. میگم فرد مردد لا هویت له ولا ماهیه، رضا آقایون ملکیت فرد مردد رو قبول ندارن. بگی آقا یکی از این 5 تا اب به نحو مردد مال من باشه. به نحو کلی فی المعین میشه ولی به نحو مردد نمیشه. سوالتون رو بفرمایید، خدمتتون هستم.
استاد ببخشید، تو همین نظریه مالکیت مشاهی که فهمیدید، اگه من مالک یه چیزی هستم به طریق علوم مالک اجزایش هم هستم و به نظر میاد ملاکی نباشه که.
چرا عرض میکنم شما مالک آبی. الان اگه یک کسی بیاد آب شما رو بگیره، اکسیژن رو هدر کرد، چیز بکنه، عملا مال شما رو از بین برده. مالک آره، ولی ما اون جزء مالکیت الان میگیم آقا من مالک آبم، من مالک اکسیژن نیستم، مالک هیدروژن نیستم. الان به شما من بگم که آقا یک 3 کیلو هیدروژن به من بده، میگه آقا هیدروژنم کجا بود؟ میگم تو که آب داری، میگه من آب دارم، هیدروژن ندارم. اون دوباره باید این شی رو تفکیک کنی. یا من به شما بگم آقا شما اسید که چیز که داری، شما عرض کنم خدمت شما یکم سکنجبین به من بده، میگه من سکنجبین ندارم. میگم شیره که مالکی، پس وقتی مالک شیره هستی، مالک عرض کنم خدمت شما سرکه هم که هستی، مالک آب هم که هستی، پس شما الان بالفعل مالک سکنجبینی. میگه نه، او باید تغییر پیدا بکنه. ما وقتی الان آب داریم مالک هیدروژن و اکسیژنیم یا مالک آبیم؟ شما اگر به ذمت باشه که گوش کنید، شما به کلی فی ذمه داشته باشی که باید اکسیژن بدی، درست شد؟ الان من میتونم ملزمت کنم که از همه آبت بده؟ نه، به خاطری که، یا مثال دارم میگم، اگر شما یک جعبه اکسیژن داشتی، درسته؟ اکسیژنات از بین رفت، او اکسیژن از بین رفت، بعد میتونم بگم که آقا شما باید آب رو حتما تبدیل بکنی؟ نه دیگه، اکسیژن داشتی، اکسیژن از بین رفته. اینکه شی رو میشه تبدیل به یک شی دیگری کرد، این به معنای ملکیت عرفی نیست و به نظر من کاملا مسلمه. کسی که شکر داره الان عرفاً مالک سکنجبین نیست، کسی که مولکول آب داره، آب داره، الان بالفعل مالک چیز نیست. همینطور که شما آب داری، الان بالفعل مالک یخ نیستی. حتی حالتهای جامد و مایعش ممکنه اثر داشته باشه. شما الان گلاب داری، بالفعل مالک آب داری، مالک گل داری، مالک گلاب که نیستی. حتی مشتقات رو هم مالک نیستی. همون چیزی که الان به حمل شایع عرفاً وجود داره، مالک همینی. شما مالک خمیری، مالک نون نیستی. میگه آقا 5 تا نون به من بفروش. میگه نونم کجا بود؟ میگه خمیر داریم. آقا من خمیر دارم، چه حوصله داره خمیر رو نون کنه؟ من آرد دارم، چه حوصله داره آرد رو نون کنه؟ پس بنابراین این که شما میفرمایید به نظر میرسه درست نیست به تحلیل من. ما مالک آبیم، جزترین جزء آب خوده. بله، ممکنه به تبع باشه. شما میگه آقا به تبع وجودی اگر این رو یک ماده دیگه ای هم بکنی، مالک اون شیء جدید هم میشی. بله، شما اگه سرکت رو ببری تبدیل به خمرات ببری سرکه کنی، مالک سرکه میشی. او از باب این که تغییر و تبدل در مال توی شیء شد، توی مال شما و در ملک شما اتفاق افتاده، ولی به در واقع اون مال قدیمی از بین رفته، مال جدید حاصل شده. الان کسی که مالک آبه مالک هیدروژن نیست، کسی که مالک شرابه مالک سرکه نیست، مالک شرابه. پس شما نمیتونی اگه اینجوری باشه، میگه آقا ایش سر، شما میگی من شرابا رو میفروشم به کسی که میخواد سرکه کنه. میگیم نه آقا، تا وقتی شرابه مالکیت شما، ملک شما هست، ولی مالیتش به لحاظ شرعی چیز نداره، ارزش نداره و شارع این رو اهمیتی نمیده. وقتی تبدیل به سرکش کردی، بله، بعد سرکه رو شما میتونی بفروشی. رضا این بحث به نظرم، حالا البته اینا که ایروانی مطرح نکردم، من اینا از خودم گفتم. و شرک فی کل الامثلت التي اشرنا الیها، شرکت در همه این مثالایی که اشاره کردیم، تتحقق به نحو الاشاعه، به نحو اشاعه محقق می شود، که توضیحش هم خدمتون دادم. و قیل، بعضیا گفتن به امکان تحققها ایزن فی موارد اخرى به نحو الکلی فی المعین. کلی معین رو هم عرض کردم، که یعنی این که مثلا من 10 کیلو داشته باشم، ولی نه کلی نه اشاعه، یعنی این که کلی دارم که باید از ضمن همینا پرداخته بشه. او به نحو استقلال شرکای فی تصرف، یه نحو کلن جداگانه. ما میتونیم در اصل شرکت با هم توافق کنیم، این که در این مال هممون بتونیم مشاعن تصرف کنیم، نه هر کسی به اندازه حصه خودش، هممون بتونیم مال رو بفروشیم، همه توجه، ولی هر کی وقتی میفروشه حصه پول به بقیه میرسه، ولی در موقع فروش هممون بتونیم مال رو بفروشیم. این کار رو هم میشه انجام داد و قص علی هذا، موارد دیگری هم میشه این کار رو انجام داد. کلش رو بردارید که نریزه. خب این نسبت به این بحثش. بحث بعدی که مطرح میشود نسبت به اینم که عرض کردم، کما فی شرکت الفقرا. ها، اینجا رو دوباره باید توضیح بدم، حیفم میاد یک جایی تو این کتاب دروسون تعمیدی اینا رو توضیح نداده باشم. یکی از بحث‌های تحلیلی، باز اینها چون روایت نداره، حرف فقها به لحاظی اصلا ارزشی نداره، چون تحلیل‌های عقلایی است، ممکنه ما از اونها بهتر بتونیم تحلیل کنیم مباحث عقلایی رو، که تقریبا من خودم که اطمینان دارم امروزه تحلیل‌های ما خیلی نسبت به اونها رو به روشترم هست. سوال سری که در مورد زکات، کی مالک زکات میشه؟ کلن اون چیزایی رو که براش ملکیت قائلن آقایون، جز شخص حقیقی، یا میگن شخص حقیقی مالکه، یا در موارد دیگه سه تا بحث ما داریم. یه موقعی هستن مثلا وقف، یه موقع وقف میکنیم بر اشخاص حقیقی مثل اولاد، یه بحثه. جزئی یا موقعی بحث میکنیم بر عناوین، یا موقعی این رو برای جهات قرار میدیم. اینو توضیح بدم، عناوین با جهات فرقش چیه؟ عناوین اون عنوانهای کلی هست، مثلا اون چیزی که ما میگیم یعنی عین خارجی ندارن، میگیم فقرا، میگیم مساکین، میگیم علما، میگیم طلبه ها، میگیم دکترها، میگیم مهندسین، اینا عنوانن. اگه شما یه مالی رو وقف مهندسین کردید، وقف عنوانه. ولی یه موقعی وقف یک جهت خاص میکنید، مثلا این شیء رو وقف مسجد میکنید، حتی یک جهت عامه وقف مصلحت مسلمین میکنید، یعنی که در راه مسلمین خرج بیاد، وقف حسینیه میکنید، وقف عرض کنم خدمت شما تکیه میکنید. این جایی که برمیدارید وقف میکنید، این وقف هایی که شما انجام میدید اینجا برای مصالح خاصه. شما میتونید مال رو به ملک مسجد کنید. این که در مورد عناوین ببخشید جهاتی مثل مسجد و حسینیه کی مالک میشن، تو قبرستون کی مالک میشه، بحث زیاده. در جایی که بشه یک عین خارجی داشته باشیم، میگن عین خارجی مالک میشه، خود مسجد مالک میشه. حالا این تحلیلش کنیم که آیا این به معنای شخص حقوقیه یا به معنای شخص حقوقی نیست، یک دعوایه. خیلی‌ها میفرمایند نه، مسجد ابتداعا شخص حقوقی نیست، برای شخص حقوقی شدن باید بری هیئت امناش شرکت درست کنن، یعنی مسجد رو به عنوان شخص حقوقی ثبت کنن. این محل بحث ما نیست، بحث ما در تحلیل بحث تحت عنوان عناوین فقرای. آره، ما میتونیم بگیم فقرا شخص حقوقی اند. اینجا یک بحثی پیش میاد که اصلا این فقرا یه عنوانی به نحو شخص حقوقی پیدا میکنن که مالک بشن. بعضیا نظرشون، همین نظر مشهور فقها اینه که آره، یعنی این که فقرا، عنوان فقرا مالک میشه، و هر کدام از این مصادیق عنوان فقرا که مالک شدن، هر کدام مستقل در تصرفن، یعنی همه فقرا مالک مال زکاتن، ولی هر کدوم مستقلا میتونن مال زکات رو برای خودشون بالابتدا و بالاشاعه مستقلا استفاده کنن، همشو برای خودشون. تحلیل خیلی تحلیل پیچیده و غیر عرفی و غیر عقلایی است. من که تو کتم نمیره، خیلی از اساتیدم همین مشکل رو دارن که آقا اصلا در جو موارد معنا نداریم بگیم فقرا مالک میشن. انما الصدقات للفقراء، لامش به معنی مالکیت نیست که بگیم عنوان فقرا. یعنی چه عنوان فقرا مالک میشه؟ مگه عنوان صلاحیت مالک شدن داره؟ لذا اصلا این که بگیم عنوان مالک میشه و بعد به این نحوه اشاعه تصویر کنیم که هر کسی مستقلا میتواند این رو استفاده بکند، و در بین عقلا جز تو شرع خودمون هیچ مصداق چنین ملکیتی نداشته باشیم، از مباحث بسیار غیر عرفیه. و لذا برخلاف مشهور که چنین تصویری دارن، به نظر میسه این تصویر درست نیست و اینها فقط جهت مصرفن. در مورد زکات جهت مصرفه. حالا آثار فقهیش، این که شما آمدی و دادی حاکم گرفت، خب حاکم از باب مصالح عامه تصرف میکنه، و الا این مال به ملک هیچ عنوانی و به ملک عنوان در نمیاد، عنوان مالک نمیشه، این مال در ملک هست تا اینکه فقرا بیان مال رو بردارن ببرن. فقرا هم مصرفن، هر کسی که به عنوان مصرف مال رو اخذ کرد، بعد اون میشود مالک، هر مالکی باشه. لذا این تحلیلی که ایشون میفرمایند او به نحو استقلال شرکاء فی التصرف، یعنی همه فقرای دنیا هر کدام 1 میلیاردم این زکات رو مالکن، هر کدام گرفتن دیگه همه میتونن تصرف کنن. خب چرا بدون اذن بقیه شما بتونی کار رو انجام بدی؟ اصلا این چه وجهی داره که شما مال بقیه رو حق داشته باشی تصرف بکنی؟ پس من درسته که آقا به ملک کسی در نمیاد، اصلا فقرا عنوانشون مالک نمیشه، هر کسی حق تصرف در این مال داره. مثل اباحه اولیت، شما میای میگی آقا دم خونت یک شیر آب گذاشتی، میگی آقا هر کی میخواد بیاد از این آب مصرف کنه، همه مالکن مشاعن نسبت به این آب، ولی هر کی مصرف کرد برای خودش برمیداره. نه، مالک منم، هر کی آمد به قصد تصرف ورداشت مالک میشه، تا وقتی ورداشتی در ملک من هست. زکات هم همین جوریه، به ذمه شما هست وجوب پرداخت زکات، و هر وقت پرداختی نکردی، این زکات به عهده شما وجوبش هست. حالا این رو نکات فقهی که بخوام بگیم به میزان مال زکوی در همش میشه تصرف کرد نمیکرد، فضای خاص خودشه. حتی ممکنه بگیم که از ملک شما خارج میشه، ولی به ملک کسی هم درد نمیاد، اشکال نداره، عقلا میپذیرن مال بدون مالک رو تا زمانی که جهت مصرفش مشخص بشه در ملک همون جهت مصرف در میاری، فوقش نهایتش میشود مثل مباهات اولیه‌ای که فقط افراد خاصی میتونن حیازت بکنن. لذا این وجه هم خیلی روشن نیست که به نحو استقلال شرکاء فی التصرف کما فی شرکت الفقراء فی الزکات، خیلی یه حرف زدن ولی بحث مسلم و روشنی نیست. یا بنی هاشم فی الخمس که در خمس بحث میشه که بنی هاشم عنوان بنی هاشم مالک میشن یا نه عنوان بنی هاشم مالک نمیشن، اینا محل مصرفن. یا موقوف علیهم فی الاوقاف العامه که خوب جایی را آوردن، در موقوف اوقاف عامه محل بحث دعوایه، ولی به نظر ما میرسه رفقا اگه چیزی رو برای من این وسط مینویسن من موقعی درس دادن نمیتونم من نکات رو مطالعه کنم، ذهنم پراکنده میشه، چون اگه خیلی هم به کامپیوتر نگاه کنم سردرد میشم، به کامپیوترم نگاه نمیکنم. رفقا چند دقیقه بعد میتونم سکوت کنم یا وسط بحث سوال رو بفرمایید، اونها رو خیلی نمیتونم. اگه برای هم مینویسید نمیدونم، ولی برای سوال من مینویسید غالبا نمیتونم مطالعه کنم، تمرکزم به هم میخوره. خب پس بنابراین بن موقوفون علیهم در اوقاف عامه هم محل بحثه که اصلا در اوقاف عامه به ملک عام در نمیاد، ممکنه بگیم تحریره، ولی اوناهایی که قائلن که به ملک عنوان در میاد تحلیلش همینیه که از آیت الله ایروانی حفظه الله میفرمایند هازا تمام الکلاف در محض شرکت به معنای اول، و اما شرکت در معنای دوم، و اما شرکت بالمعنى الثانی که گفتیم دو تا پول رو اینجا میذاریم با همدیگه قرار میذاریم که مالک بشیم این مال رو و بریم با همدیگه معامله بکنیم، که گفتیم به نظر میرسه به صرف همین عقدم اشاعه در اموال هم پیدا میشود، و بعضی هم شرط کردن که در این شرکت حتما باید نقدین باشه که ایران ما نمیفهمیم ارزش مالی باشه چه اشکال داره، یه مغازه بقالی با هم دیگه زدیم درست شد، اصلا علافی با هم دیگه زدیم، شما میگی چی میاریم، میگم آقا من کاها رو میارم تو مغازه میریزم، شما میگی چی میاریم، میگم منم فلان چیز رو برمیدارم میارم، میایم تو جنس رو میزان میزنیم، میگم آقا کاهای تو چقدر میارزه، تو 100 میلیون کاها آوردی، من چقدر دون آوردم، منم 150 میلیون دون آوردم، تو 2-3 نسبت اینه، تو 2-5 منم 3-5 میفروشیم، ممکنه تو یک هفته اصلا کاها فروش نره فقط دون فروش بره، ولی سودشو با هم دیگه شراکتی برمیداریم. به نظر ما لازم هم نیست پولم حتما باشه. و اما شرکه بالمعنی الثانی فهیه ممن عقدت علیها سیرت العقلائیه المتصله به زمن المعصوم علیه السلام الممزاد به عدم رد انها. تو روایات نیامده، خب نیاد، یه عقد شرکت بوده، تو روایات این محل سوال نبوده سوال کنن. و مشمولتا للعمومات که قوله تعالی اوفو بالعقود، این در صورتیه که مبنامون در فقه این باشه که برای اوفو بالعقود باید عقود زمان ائمه علیهم السلام وجود داشته باشه، یه معناییه که نه اصلا لازم نیست عقود باشه، هر زمان عقد جدیدم صدق عقد کرد اوفو بالعقود شاملش میشه. یه مبنا از این جلوتره، بعضی ها مثل مرحوم مقنیه توی فقه الامام صادق علیه السلام نظرشون این که اصلا لازم نیست که صرف یک عقدم بشه، هر پیمان دو طرفه ای ولو شک کنیم تحت یکی از عقود متعارف آمده یا نیامده، همین که محلل حرام و محرم حلال نباشه این عقد صحیحه و نیاز به وفو بالعقود نداریم. بل یمکن التمسک لاثبات صحتها، چنین عقدی رو به موثقه نوفلی هم میشود تمسک کرد. ان سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین کره مشارکت الیهودی و النصرانی و المجوسی الا ان تکون تجارتا حاضرتا لا یغیب عنه المسلم. این اصلا منظور چیز دیگه است، به نظر من آیه چیز میخواد از لفظ مشارکت استفاده کنه، با هم دیگه مشارکت کردیم در همه عقد شرکت به این معنا. عقد شرکت به این معنا تو روایت معلوم نیست اصلا روایت آمده باشه، نمونهش همین که در نزد فقهای متقدم اصلا متداول نبوده و این رو اصلا بحث نکردن، شرکت هر جا بحث کردن همون شرکت به معنای اول رو بحث کردن. لذا این مشارکه به معنای تجارتا حاضره، یعنی اصل هر معامله ای مشارکت به معنای مطلق معامله است، یعنی با هیچ معامله ای و بی رو هم شامل میشه. وقتی میگه تجارتا حاضره یعنی اینکه بی، یعنی کلا اونها رو امین نکنید، اگه سلمه میخوای امین کنی بر اینکه عرض کنم خدمت شما متاع رو بعدن بده، باهاش کار رو انجام نده، اگه نسیه میخوای بهش بدی از بابی که پول رو بعد بیاره بهش نده، اگر میخوای مضاربه کنی مال تو برداره ببره بعدن بهش معامله کنه بیاره بهش نده، فقط تجارت حاضره باشه، نقدن به نقدن بده و بگیر، امین قرار نده. شاید هم وجهش هم همین باشه که دوست داری برای که معاملت زنده بمونه زنده باشه، و اینکه انسان به بقای کفار ده حبی نسبت به بقای کفار و ظالمین داشته باشه این معلوم نیست خوب باشه. در روایت صفان جمال هم همینجوری داشتیم که او گفت که آقا من که خدمت نمیکنم، میفرستم شتران میره و بیاد. حضرت گفتن اول پولتو میگیری یا آخر؟ گفت آخر. گفتن دوست داری که پس برو برگرده زنده باشه پولتو بده؟ گفتم بله. حضرت گفتن خب اعوان زلمه ای دیگه، حب داری که این ظالم زنده باشه تو اون مدت. فضای روایت رو من اینجوری میبینم و اصلا این استشهادی که آیه ایروانی حفظه الله به روایت میفرمایند رو درست نمیدونم. اصلا فضای روایت اصلا با فرمایش آیه ایروانی نمیسازه. ان امیرالمؤمنین کره هم مشارک الیهودی و نصرانی و المجوسی. عقد شراکت نه، الا ان تکون تجارتا حاضره. میخوای باش بفروشی، نسیه نده، حتی کلی هم نده. تجارتا حاضره یعنی کلی که بعدن بخواد بده. تجارتا حاضره لا یغیب عن حل مسلم، مسلم اینجا غائب نشه. نه اینکه عقد شراکت باشه تو بری بعد او در عقد مشارکت بخواد خودش تصمیم بگیره. آقا ایروانی جوری معنی میکنه، یعنی در جایی که تو نیستی او تصمیم نگیره برای مال تو. ظاهرا این رو دارن بررسی میکنن. الا ان تکون تجارتا حاضره لا یغیب عن حل مسلم، نه ظاهرش این نیست مشارکت یهودی، ظاهرش که هیچ معامله‌ای باهاش نکنی. حالا البته دو احتمال ممکن، شما بگید ظهوری که ایشون میگیره به روایت بیشتر نزدیکه تا این عرضی که من دارم. دو تا احتمال در مقام. یه نکته رو تمام بکنم تا اول بس خدمت سوالات رفقا هستم. میفرمایند فقط در مسئله یک مشکلی مونده که توی نسل توی روایت سکونی آمده. اینو قبلا هم با غالبا بحث کردیم. ناکنید نوفلی خودش توثیق نداره. سکونی هم راوی عرض کنم خدمت شما از امام علیه السلامه. مرحوم شیخ در عده میگن مشهور به روایات سکونی عمل میکنن، ایشون رو توثیق نمیکنه ولی میگه عمل به روایاتش مشهوره و طائفه عمل میکنن، لذا سکونی میشود مورد اعتماد، روایاتش معتمده و هش مشهور عمل میکردن. میمونه نوفلی. خب چون از اونجایی که بالای 90-93-94% روایاتی که سکونی نقل میکنه همش راویاشون نوفلی هست و معنا نداره که مشهور به روایت سکونی عمل بکنن و نوفلی رو بذارن کنار، دیگه روایتی نمیمونه، چند تا روایت معدود میمونه. پس لازمه این که مشهور به روایت سکونی عمل میکنن اینه که نوفلی رو هم مورد اعتماد میدونن و به روایت نوفلی هم در اینجا عمل میکنن. حداقل نوفلی که از سکونی نقل میکنه تو روایت مشکل نداره. و قد تقدم ان سکونی و الم یرد فی حقه توثیق خاص الا ان دعوه شیخ فی عدته عملت طائفه به روایاته. این که شیخ در عده ادعا کرده است عمل طائفه رو به روایت سکونی کافن فی التساهل من ناحیته، یعنی سخیری نمی کنیم. و اما نوفلی چی؟ ایشون می فرماین همین قاعده‌ای که گفتم، فیمکن اثبات و وثاقته اما من خلال ورودی فی اسناد تفسیر القومی او کامل زیارت، که حالا این الان توضیحشو میدم، چند بارم توضیح دادم. بناءً علی تمامیت کبرا وثاقت کل من ورد فی احد الکتابین المذکورین او من خلال عمل طائفه به روایات سکونی، فإن عمل طائفه به روایات سکونی یدل بالالتزام علی عملهم به روایات نوفلی بعد ان کانت اکثر روایات سکونی واصلا به طریق نوفلی، که توضیح دادم. مون بحث تفسیر قومی و کامل زیارت که اینو بارها گفتیم، دو دقیقه اشاره بکنم. بحث دوم اینه که در بحث توثیقات عام، دو تا از توثیقات عام بحث اسناد کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قومیه و تفسیر کتاب شریف کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی. کامل الزیارات یکی از گنجهای فقه شیعه است یا حدیث شیعه است. به رفقا خیلی تاکید میکنم حتما این کامل الزیارات رو با خودتون ببرید انشاءالله، اگه موقعی سر فرصت، نمثل اربعینی که سخته، میخواید تشریف ببرید انشاءالله نجف کربلا مشرف بشید، حتما کامل الزیارات رو ببرید. مرحوم ابن قولوی 17 تا زیارت رو در کامل الزیارات آورده که توی اکثر کتاب ها نیست، حتی فکر تو مفاتیح که فقط 6 تاشه، حتی تو ذهنمه که توی اون نبراس و زائری هم که تو حرم حضرت امام حسین علیه السلام هست، همه عرض کنم خدمت شما 17 تاش نیست، شاید هم باشه، من دقت نکردم. در هر صورت کامل زیارات کتاب بسیار خوبیه، اونجا زیارات متعددی آورده که انسان برای که از ثوابش بهره ببره بتونه از زیارات مختلفش استفاده کنه. مرحوم ابن قولوی رحمت الله علیه در اونجا در ابتدای کتابش مثل تفسیر علی ابن امام قومی، تو ابن قولوی تصریحش بیشتره، میگه من این روایات رو فقط از آدمای ثقه نقل کردم. بعد یک اختلاف، این که میگه از ثقات نقل کردم منظور مشایخ خودش فقط ثقاتن یا مشایخ یعنی بلا واسطه ها، یا مشایخ مشایخش یعنی شیخ های معل واسطش هم داره توثیق میکنه، اختلافیه. در تفسیر علی بن ابراهیم قومی بعضی هیچ کدومشو، شاید خیلی ها هیچ کدومشو نمیپذیرن، ولی عبارت قولوی رو مشهور مشایخ بلا واسطه رو میپذیرند. بعضیا مثل حضرت آقا حفظه الله تو درس یادمه که مشایخ معل واسطه هم ایشون قبول داشتن از کامل و زیارات، از تفسیر علی ابن ابراهیم قومی فرمایشون تو ذهنم نیست. پس بنابراین اونایی که مشیخه معل واسطه کامل و زیارات یا علی ابن ابراهیم قومی رو تفسیر رو قبول دارن میتونن نوفلی رو تصحیح کنن، اونایی که قبول ندارن این راه دوم به اندازه کافی روشن هست، هر کی سکونی رو میپذیره باید نوفلی رو بپذیره. این تلازم تقریبا تلازم قطعی و قهریه، نمیشه خیلی معنا کرد خلاف این. خب دوستان سوال دارم بفرمایید، خدمتشون هست. آه در کلی فعل معین شما کلی رو خریدی، یعنی دو نفر رو در کلی خریدی، ولی این کلی که خریدی دامنش در این دامنه مشخصه، شما کلی رو خریدی ها به نحو اشاعه مالک اینهایی، ولی اون دوتا هر دوتاییه که از آخر بمونه، یعنی در مقام افراز مالک میتواند بیاید دوتا کیسه رو، اگر 10 تا کیسه دوتا کیسه رو بده، اگر دوتا کیسه آخر مون اون دوتا کیسه آخره، ولی شما کلی رو مالکی، ولی در فرد مردد شما فرد خارجی رو میخوای مشخص کنی، ولی فرد مردد معین نیست. الفرد الملدد لا هویت له ولا ماهیه، فرد مردد هیچ هویتی نداره، نمیتونی نشانش بدی در عالم خارج، این فرد مردد است. لذا مشهور فقهای شیعه که به تبع آقایون فلاسفه فرد مردد را نمیپذیرد، تمام مواردی که حمله بر فرد مردد بشود رو نمیپذیرد. مثلا ممکنه شما بگی اگر آمدی گفتی که اول و مملوکن املکه فهو و حرون، اولین مملوکی که مالک شدم، خب اگه سه تا فرد رو با هم دیگه، سه تا عبد رو با هم دیگه خریدی، اون یک دونه فردی که هست فرد مردده یا عنوان کلی احد هماست. آقایون رو هم میکنن به جامعه، بیگه جامعه احد هما الان باید آزاد بشه، نه یک فرد مردده بین اینها، چون فرد مردد رو یعنی وجود خارجی مردده بین دو وجود خارجی، چون میگن وجود در خارج، وجود به تشخصه، وجود یعنی تشخص و تشخص هم یعنی حد معین و عرض کنم خدمت شما تشخص حدودی در عالم خارج، و معنا نداره که یک شیء تو عالم خارج وجود داشته باشه ولی حد معین نداشته باشه، وجود یعنی تشخص یعنی حد معین داشتن. پس چون این رو نمیپذیرن اصلا میگن ما تو عالم خارج چیزی به عنوان فرد مردد نداریم. اونایی که ظاهرا تحلیلش به فرد مردد برمیگردونه به جامعه به احده ما به کلی برمیگردونن، یا به نحو اشاعه باید تصویرش بکنن. این که ما بگیم اگر به لحاظ فقهی در همونجا بتونیم بگیم که یک سوم هر کدام از این سه بنده آزاد میشه، میگیم آقا این به نحو، پس یک سوم از هر کدام از اینها مشاعا یک سوم از هر کدام از اینها آزاد شدن، برن پول بقیه رو دریارن بیارن. چون به لحاظ فقهی اینو قائل نیستن به جامعه به کلی برمیگردونن، میگن احده ما یکی از این سه تا آزاد شده است. سوال دیگه هست بفرمایید. خب اگه سوال نیست دیگه توی چند دقیقه که باقی مونده خیلی شاد نشه یه بحث جدیدی رو شروع بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.